ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری شامگاهی رادیو فردا در امروز سه‌شنبه 24 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، تحلیلها و خبرهای داغ ایران و جهان رو براتون گردآوری کردیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی که همینک در استودیو همراه ماست.
با درود فراوان، وبسایت مجلس شورای اسلامی و ارگان رسانه‌ای آن هک شده و از دسترس خارج شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه از بارگذاردن تصویر سران سازمان مجاهدین خلق بر وبسایت خانه ملت خبر داده بود. همزمان یک گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق مدعی نفوذ به سرورهای مجلس شده است. گروه موسوم به قیام تا سرنگونی در کانال تلگرامی خود نوشته سایت های در واقع خانه ملت، پایگاه الکترونیکی جامع مجلس و سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس را هک کرده و تصاویر و شعارهایی را جایگزین آن کرده است. در ساعات اخیر این کانال اسنادی شامل نامه‌ها و مکاتبات و اسناد حقوق اعضای مجلس را منتشر کرده است. روابط عمومی مجلس ضمن تایید دسترسی به گفته این مرکز محدود هکرها به اسناد مدعی شده که مدارک منتشره دستکاری شده و بنابراین قابل استناد نیستند. در خبر دیگر، دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بلوچ را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، این 4 نفر که در زندان قزلحصار کرج محبوسند به دلیل آنچه تشکیل و عضویت در گروه های ضد انقلاب خوانده شده باقی شناخته و قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای آنها حکم اعدام صادر کرده است. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، 2 تن از این افراد در سال 1395 از همین اتهام تبرئه شده بودند، اما چند ماه بعد بار دیگر بازداشت شدند. بر همین اساس عمل ارتکابی منتسب به یکی دیگر از این افراد زمانی رخ داده که او 12 ساله بوده است. در قوانین جمهوری اسلامی بغ به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن هم اعدام است. در خبری دیگر، ارمنستان از کشته شدن 4 سربازش در منطقه مرزی با جمهوری آذربایجان خبر داد. ایروان میگوید این 2 سرباز بر اثر شلیک نیروهای آذربایجانی کشته شدند. در بیانیه وزارت دفاع ارمنستان آمده که این درگیری در نزدیکی روستای نرکینهند در جنوب این کشور رخ داده و 1 سرباز دیگر هم زخمی شده است. از سوی دیگر، مرزبانی جمهوری آذربایجان این حادثه را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به آنچه رفتار تحریک‌آمیز نیروهای ارمنستان می‌خواند قلمداد کرد. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان می‌گوید پیشتر نیروهای ارمنستان مواضع آنها را در بخشی از مرز گلوله باران کرده بودند، اتهامی که ایروان رد می‌کند. و فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام و وزارت خارجه آمریکا با ارائه جزئیات از حمله روز دوشنبه حوثی‌ها به یک کشتی در دریای سرخ تایید کرد که این کشتی عازم ایران بود. آقای عسکری،
با سپاس از همکارم فرهنگ قویمی، اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و آنچه که در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، اعلام نهادهای اطلاعاتی اوکراین درباره نقش داشتن سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در هدایت نیروهای حوثی روسیه برای هدایت پهپادهای ایرانی، و قصه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان به در برد و عاقبت به خیر شد. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، حکومت ایران را متهم کرده که در راستای حمایت از رفتارهای بی‌ثبات کننده گروه‌های مانند حوثی‌ها، حتی حاضر است امنیت غذایی ایرانیان را به خطر بیندازد. بامداد دوشنبه حوثی‌های یمن دو موشک از مناطق تحت کنترل این گروه به سوی کشتی فلبر ام وی ستار آیریس که در حال عبور از تنگه بابل‌مندب بود شلیک شد. سنتکام اضافه کرده که این کشتی متعلق به یونان و دارای پرچم جزایر مارشال بود و محموله ذرت را از مبدأ برزیل به مقصد بندر امام خمینی در ایران حمل می کرده است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
نگرانی از ادامه حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. این بار روز دوشنبه یک کشتی فلبر با بار ذرت که عازم ایران بود توسط حوثی‌های یمن تحت حمایت این کشور هدف قرار گرفت. این کشتی که استار آیرس نام دارد متعلق به شرکتی ثبت شده در یونان از مبدأ برزیل با پرچم جزایر مارشال به سوی بندر امام خمینی ایران حرکت میکرد. گفته میشود ظاهراً موشک ها به کشتی اصابت نکرده و در آبهای اطرافش فرود آمدند. وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از ادامه حملات حوثی های یمن به کشتی های تجاری، حکومت ایران را متهم کرده که در راستای حمایت از رفتارهای بی ثبات کننده گروه های مانند حوثی ها، حتی حاضر است امنیت غذایی ایرانیان را نیز به خطر بیندازد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده بودند که یک کشتی باری آمریکایی را هدف قرار دادند. این در حالی است که تنها بخشی از مالکیت شرکت کشتیرانی استار آیرس متعلق به شهروندان آمریکاست. در همین حال صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز دوشنبه هشدار دادند که جنگ غزه و حملات به کشتیرانی تجاری در دریای سرخ تهدیدی برای اقتصاد جهانی است. کریستالینا جورجیووا مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول با اشاره به جنگ کنونی اسرائیل و گروه افراطی حماس که از روز 7 اکتبر آغاز شده است گفت که این رخداد اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت تأثیر خود قرار داده. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما در همین باره، یعنی هدف قرار گرفتن یک کشتی باری عازم ایران از سوی شبه نظامیان حوثی یمن، گفتگویی داشتم ساعتی پیش با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، و نخست از او درباره علت این حمله از سوی حوثی ها پرسیدم.
به باور من اشتباه است، گرچه سناریوهای مختلفی ارائه داده شده. ببینید، در گذشته حوثی ها حملاتی رو که علیه کشتی ها انجام می دادند، البته اولش فقط کشتی های اسرائیلی یا در ارتباط با اسرائیل بود، بعد شامل همه کشتی ها شد، متعاقب حمله ای رو که به هر حال آمریکا انجام داد یا حمله مشترکی رو که با بریتانیا. اما یک کشتی مال سپاه پاسداران به نام بهشاد اون موقع در دریای سرخ اونجا لنگر انداخته بود. این یک کشتی اطلاعاتی است که ضمن شنود، ضمن پایش تردد کشتی‌ها و دادن اطلاعات به حوثی‌ها کمک می‌کرد. این کشتی الان مدتی است که دریای سرخ رو ترک کرده و زیاد در موردش صحبت نمیشه و رفته به بندر جیبوتی، یعنی روبروی پایگاه نظامی چینی ها در جیبوتی، که چند صد متری پایگاه آمریکایی است اونجا لنگر انداخته و خارج شده. به باور من این فقدان و به طور کلی کمبود اطلاعات هست که حوثی‌ها اشتباه کردن. در واقع خودشون بعد از اینکه این حمله رو انجام دادن، یعنی سعدیب یحیی سری که سخنگوی حوثی‌هاست گفت ما کشتی رو حمله رو انجام دادیم علیه یک کشتی آمریکایی، ولی در واقع این کشتی صاحبش یونانیه، پرچم جزایر مارشال رو داره، از برزیل داشته ذرت حمله میکرده برای ایران، میرفته به بندر امام، بندر امام خمینی، و این رو در 74 کیلومتری جنوب بندر مخا هدف قرار دادن. این تو بابل‌مندب نیست، بندر مخا تا خود بابل‌مندب دست کم حدود 70-75 کیلومتر فاصله داره.
خب گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و بنابراین اگر من درست متوجه شده باشم، تحلیل شما ناظر بر این هست که به نوعی آتش خودی بوده به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و فقدان اون مجموعه پایش اطلاعات. این چه معنایی برای ایران داره؟ یعنی از این به بعد حالا ایران باید کشتی‌های تجاری خودش رو یا کشتی‌های تجاری به مقصد ایران رو از مسیر دیگری هدایت بکنه؟
ممکنه که این کار رو انجام بده، برای اینکه این کشتی که در واقع حامل ذرت برای ایران بوده، خب صاحبان اینا گرچه میدونن که کشتیشون مثلا برای یک بندر عظیم یکی از بنادر ایرانه، ولی با توجه به این اتفاقی که افتاده و اشتباهاتی که ممکنه رخ بده، ممکنه مسیرشون رو عوض بکنن و ریسک رو قبول نمی کنن. در ضمن یه سناریو که خیر، یعنی یه صحبت های اینجا اونجا میشه که شاید جمهوری اسلامی واقعا عمدن این کار رو کرده، یعنی بخواد که بعدن خودشو و رفتار خودشو توجیه بکنه، بگی که همینطوری که من در گذشته گفتم.
ببخشید آقای آریان، دقیقا سوال بعدی منم همین بود، برای حالا پیش زمینه‌ای که احیانا برای آن دسته از شنوندگان که شاید این گزارش رو نخونده باشن بگم که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی که به نامش اشاره نشده از این احتمال خبر داده که حمله‌ای که دربارش داریم صحبت می‌کنیم از پیش طراحی شده. حالا بفرمایید که یعنی چی از پیش طراحی شده؟ یعنی که خودشون طراحی کردن که به خودشون حمله کنن؟
اینجوری به هر حال توجیه و برخی ها اینجوری توجیه کردن که ممکنه، یعنی یکی از به هر حال گزینه ها حرف ها اینه که خب جمهوری اسلامی با حوثی ها در ارتباط بوده و گفته به یکی از این کشتی ها حمله بشه که بعدن بخواد اون حرفای قبلیشو توجیه بکنه و به حساب در انظار عمومی برای جهانیان، برای اینکه بارها و بارها جمهوری اسلامی گفته که ما با این گروه های نیابتی که در واقع این رو محور مقاومت میگه ما با اینا
بله.
به هر حال ارتباط داریم ولی کنترلی بر روی عملیات این نداریم. اینو بارها مقام های جمهوری اسلامی تکرار کردن. شاید بعضیا میگن که این کار را عمدن انجام دادن که حالا به دیگران بگن که ببینید
بله.
حوثی ها به کشتی حامل ذرت خودمونم حمله کردن.
صدای حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نهادهای اطلاعاتی اوکراین می گویند سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نیروهای روسیه را برای هدایت پهپادهای ایرانی آموزش می دهند. گفته می شود مزدوران سوری که قرار است به حملات پهپادی روسیه علیه اوکراین کمک کنند هم در این برنامه آموزشی شرکت می کنند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
اداره اطلاعات ارتش اوکراین اعلام کرد سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در خاک سوریه به نیروهای روسیه هدایت پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ اوکراین را آموزش می دهند. بر اساس این گزارش، آموزش نیروهای روس در پایگاه نظامی شریعت انجام می شود و سرپرستی آن بر عهده کمال ابو صدیق از فرماندهان حزب الله لبنان است. گفته می شود نیروهای روس استفاده از پهپادهای شاهد 136، ابابیل 3 و رعد را آموزش می بینند و مزدوران سوری که مسکو قصد دارد آنها را برای هدایت پهپادهای ایرانی علیه اوکراین به خدمت بگیرد نیز در این برنامه های آموزشی شرکت می کنند. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، آموزش نیروهای روس در سوریه توسط سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش را دور از ذهن نمی داند.
در پی خروج عمده نیروهای روس از سوریه، موقعیت سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش به طور چشمگیر تقویت شده. اکنون کمک آنها به نیروهای روس در جنگ علیه اوکراین، نوع قدردانی از روسیه به دلیل واگذاری سوریه به ایران و حمایت سیاسی در جنگ اسرائیل و غزه است. می دانیم که در روزهای اول استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین، نیروهای مستشار ایرانی در کریمه و پایگاه‌های مجاور اوکراین در روسیه حضور داشتند. اما حملات موشکی اوکراین این پایگاه‌ها را ناامن کرده و بعید نیست اکنون پایگاه‌هایی در سوریه بدین منظور استفاده شوند، چرا که پس از رسوایی مرتبط با استفاده روسیه از پایگاه‌های ایرانی در ابتدای عملیات نظامی روسیه علیه سوریه، حضور نیروهای روس در ایران تحول مطلوبی برای حکومت ایران نیست. حکومت ایران همچنان به نفع خود می‌داند تا مداخله خود را در جنگ روسیه علیه اوکراین تکذیب کند.
حملات روسیه علیه اوکراین با استفاده از پهپادهای ایرانی به تازگی مجدداً شدت یافته. یک شنبه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی پیام ویدئویش گفت که از ابتدای سال جدید میلادی 359 پهپاد شاهد ایرانی در اوکراین رهگیری شده. طی دو شب نوروز گذشته در پی این اظهارات 40 پهپاد شاهد جنوب اوکراین را هدف حمله قرار دادند. در شهر دنیپر تخریب زیرساخت انرژی باعث شده مدارس تعطیل و بیمارستان‌ها تخلیه شود. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پهپادهای ایرانی زمینه همکاری با روسیه با پیامدهای گسترده‌ای به وجود آورده.
اتحاد سیاسی نظامی روسیه و ایران تحکیم می‌شود. این اتحاد از مدت‌ها پیش آرزوی ایران بود. اما روسیه که خواهان تعادل در روابط خود با اسرائیل و کشورهای عربی منطقه بود، از همسویی با ایران پرهیز می‌کرد. جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط این بازی را کاملاً وارونه کرده. مسکو نه تنها مطالبه تهران برای اعلام همپیمانی راهبردی را پذیرفت، بلکه ناچار شد حامی بیچون و چرای ایران در نهادهای بین‌المللی شود. زیر این چتر حمایتی و با تشویق روسیه، ایران جنگ نیابتی با اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را به سطحی نوین رساند و در ازاد تسلیحاتی در اختیار روسیه قرار داده که نقش کلیدی در جنگ اوکراین ایفا می‌کند. پهپادهای ایرانی به مهمترین سلاح ترور اوکراینی‌ها تبدیل شده، اما تأثیر همکاری‌های نظامی روسیه و ایران بسیار گسترده‌تر از اوکراین است.
اوکراین و متحدان غربیش به ویژه آمریکا برها نسبت به گسترش همکاری‌های تسلیحاتی روسیه و ایران هشدار دادند و در حالی که هزاران پهپاد انتحاری شاهد توسط روسیه به اوکراین پرتاب شده، گفته می شود که مسکو و تهران درباره تحویل موشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه نیز مذاکره می کنند. مسکو و تهران به رد شواهد متعدد گزارش‌ها در این زمینه را کسب خواندند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
پیچیدگی‌های مربوط به پرونده‌های حقوقی و کیفری دونالد ترامپ روز به روز افزایش می‌یابد و موافقان و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا تلاش می‌کنند با طرح استدلال‌های مختلف دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
وکلای دونالد ترامپ با ارائه درخواستی از قضات دیوان عالی ایالات متحده خواستند تا حکم 6 فوریه یک دادگاه مبنی بر رد مصونیت سیاسی او را متوقف کند. روز ششم فوریه هیئتی متشکل از قاضی دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا تیه حکمی اعلام کرده بود که ترامپ به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 مسئولیت ندارد. با این حال وکلای رئیس جمهور سابق آمریکا حالا از دیوان عالی ایالات متحده خواستند این اقدام را متوقف کند، چرا که به گفته آنها برگزاری یک دادگاه کیفری طولانی مدت برای کسی که در اوج فعالیت‌های انتخاباتی است به توانایی او برای رقابت با جو بایدن آسیب می‌زند. تیم حقوقی ترامپ همچنین استدلال کردند که او برای فعالیت‌های انتخاباتیش نیازمند یک مسئولیت حقوقی است. در دادگاه روز 6 فوریه هیئت 3 نفره ادعای ترامپ را مبنی بر این که چون فعالیت‌های او مربوط به وظایف رسمی در دوران ریاست جمهوری بوده پس نمی‌توان او را مورد پیگیری قضایی قرار داد رد کرده بود. این تلاش‌ها در حالی انجام می‌شود که ایالات کلرادو و مین آمریکا صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات را رد کردند. تلاش مخالفان آقای ترامپ برگرفته از ماده 3 متمم 14 قانون اساسی آمریکا است، بندی که تاکید دارد هر کسی که در شورش یا قائله علیه کشور شرکت کرده باشد اجازه حضور در مناسب فدرال را نخواهد داشت. ترامپ متهم است که در جریان شورش 6 ژانویه 2021 هوادارانش را تشویق و تحریک کرده که به کنگره آمریکا حمله کنند. در مقابل رئیس جمهور سابق آمریکا هر گونه دست داشتن در آن حملات را رد کرده است. این ماده که کمتر در تاریخ سیاسی ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفته حالا به یکی از موارد چالش برانگیز حقوقی و سیاسی در این کشور تبدیل شده و مخالفان رئیس جمهور سابق آمریکا از دیوان عالی ایالات متحده می‌خواهند با استناد به آن اجازه حضور ترامپ در انتخابات را صادر نکند. این در حالی است که وزن کلی در این نهاد قضایی آمریکا به سود محافظه‌کاران سنگینی می‌کند و 6 قاضی را رؤسای جمهور جمهوری‌خواه و تنها 3 نفر دیگر را رؤسای جمهور دموکرات در این نهاد منصوب کرده‌اند. ترامپ اولین و تنها رئیس جمهور تاریخ آمریکاست که با پرونده‌های کیفری روبرو شده و در دادگاه باید به اتهامات خود پاسخ دهد. با این حال تیم حقوقی او تلاش می‌کند با طرح استدلال‌های مختلف با به تأخیر کشاندن برگزاری این دادگاه‌ها به بعد از زمان برگزاری انتخابات ماه نوامبر از آسیب دیدن کمپین انتخاباتی او جلوگیری کند. تمام این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ترامپ با فاصله قابل توجهی محبوب‌ترین سیاستمدار جمهوری‌خواهان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی است و نظرسنجی‌های کشوری نشان می‌دهد او در رقابت با جو بایدن هم وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد. با این حال هفته‌های آتی تلاش‌های حقوقی از سوی دو طرف موافق و مخالف ترامپ به اوج خواهد رسید تا دیوان عالی ایالات متحده را قانع سازند که به سود استدلال مد نظر آنها رأی صادر شود.
سعید جعفری بود. بشنوید از قصه سگی که در ایران از خشونت صاحبش جان به در برد و به دست گروهی از فعالان حیوانات برای درمان به آمریکا منتقل شد. گزارش اصلی شماره اخیر مجله آمریکایی پیپل به همین موضوع اختصاص داشت. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه آمریکایی پیپل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده قصه سگی را نقل کرده که به کمک گروهی از دوستداران حیوانات در سراسر جهان از ایران به آمریکا منتقل شده است. این سگ که با دو نام ایران و سودی شناخته می شود شروعی غم انگیز و تلخ داشته. او که به عنوان سگ نگهبان در مزرعه‌ای در ایران زندگی می کرده به طرز وحشیانه این مورد خشونت صاحبش قرار گرفته بوده. سلما باروسو یکی از هماهنگ کنندگان به مجله پیپل گفته که صاحب ایران نیمی از 4 دست و پا و گوش و دم حیوان را بریده و با طناب او را پشت کامیونی در خیابان کشیده که منجر به شکستگی لگن او نیز شده است. سجاد ندیمی نجات دهنده این سگ در اینستاگرام خود نوشته که با وجود اینکه خبر آزار و اذیت ایران به مسئولین رسید اما آنها اقدامی برای مجازات آزارگران انجام ندادند. آنچنان که در گزارش مجله پیپل آمده با تلاش سجاد ندیمی این سگ برای مدتی در ایران تحت درمان قرار گرفته اما پس از چندین ماه مراقبت مشخص شد که او برای بهبود کامل نیاز به تعویض مفصل ران دارد. بنابراین آقای ندیمی با حامیان حیوانات در اروپا و آمریکا تماس گرفت تا کسی را برای مراقبت از ایران پیدا کند. این تلاش‌ها در تابستان 2022 نتیجه داد و یک پناهگاه حیوانات در آمریکا موافقت کرد که ایران را بپذیرد و بودجه مراقبت از او را نیز جمع‌آوری کند. در حالی که ایران هنوز به سختی برای نجات از ظلمی که به او شده تلاش می‌کند، خود دایه سگ‌های کوچکتر در پناهگاهی است که در آن قرار دارد. مسئول این پناهگاه حیوانات به مجله پیپل گفته که ایران عاشق مراقبت از سگ‌های باردار و نگهداری از توله‌های آنهاست. اگرچه او همچنان به چند عمل جراحی دیگر نیاز دارد و همزمان به دنبال سرپرستی تازه برای ایران نیز می‌گردند. او می‌گوید ایران هیچ مشکلی با غریبه‌ها ندارد و معتقد است که کاملاً ما انسان‌ها را به خاطر آنچه که صاحب سابقش به او انجام داده بخشیده است.
خب، داستان سگی بود که عاقبت به خیر شد به نام ایران در گزارشی از اردشیر طیبی. اما در پاریس، پنجمین نمایشگاه بین المللی شراب در حالی آغاز به کار کرده که تولید کنندگان شراب به دلیل کاهش تقاضای جهانی و همچنین پیامدهای تغییرات اقلیمی با مشکلات متعددی مواجهند. بر اساس آمارها، تولید جهانی شراب در سال میلادی گذشته به پایین ترین میزان خود در 60 سال اخیر رسید. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
نمایشگاه تجاری و بین‌المللی شراب پاریس که بزرگترین رویداد برای متخصصان حوزه مشروبات الکلی در فرانسه است، از روز دوشنبه آغاز به کار کرده و به مدت 3 روز تا 4 شنبه ادامه دارد. این نمایشگاه در کنار نمایشگاه دوسلدورف آلمان از مهمترین نمایشگاه‌های شراب در اروپا است. در این نمایشگاه بیش از 4000 غرفه به تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و دیگر عوامل چرخه بازار شراب از جمله نشریات تخصصی، اقتصاد داده شده و بازرگانان و کارشناسان شراب ضمن تبادل تجربه ها در میزگردها و کنفرانس هایی سرنوشت این حوزه اقتصادی را که به طور فزاینده ای نامطمئن شده بررسی می کنند. از شراب های بدون الکل تا شراب های ارگانیک، تولید کنندگان در این نمایشگاه محصولات متنوع خود را برای تمامی سلیقه ها ارائه کردند تا فرصت های فروش جدیدی را چه در فرانسه و چه در دیگر نقاط دنیا به دست آورند. این دور از نمایشگاه شراب پاریس در میان اعتراضات کشاورزان در سراسر اروپا برگزار شده و تلاش تولید کنندگان شراب برای عرضه محصولاتشان در شرایطی است که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین کاهش تقاضای جهانی، بازار شراب وضعیت خوبی ندارد. بر اساس آمارها، هزینه‌های تولید شراب سالانه بین 15% تا 30% افزایش یافته که این امر مستقیماً بر قیمت فروش شراب تأثیر گذاشته و در نتیجه خریداران را با تردید در خرید شراب مواجه کرده است. در سال 2023 تولید جهانی شراب به 244 میلیون هکتولیتر رسید که این رقم کمترین میزان در 60 سال گذشته است. در این میان بیشترین ضرر را تولید کنندگان شراب قرمز متحمل شدند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شراب، مصرف شراب قرمز پس از رسیدن به اوج در سال 2007 طی 15 سال گذشته 15% کاهش یافته است. علاوه بر تغییرات اقلیمی که تأثیر مستقیمی بر میزان تولید تاکستان‌ها گذاشته، سیاست‌های گمرکی کشورها نقش مهمی در تجارت شراب دارند. در ایالات متحده که بازار صادراتی مهمی برای شراب و مشروبات الکلی فرانسه است، افزایش هزینه‌های ترخیص محموله‌ها باعث کاهش 22% واردات شراب از فرانسه شده. همچنین تغییر ذائقه نسل‌های جدید در نوشیدنی‌ها بازار شراب را متحول کرده است. به گفته دست‌اندرکاران شراب، نسل‌های جدید نوشیدنی‌هایی را می‌نوشند که مثل آبجو یا شراب‌های گازدار بتوانند بلافاصله و در هر کجا مصرف کنند. به همین دلیل شرابخواری به دلیل برخی آدابش به مرور کمتر شده است. همچنین روی آوردن گروه‌های از مردم به نوشیدنی‌های غیر الکلی، بازار شراب بدون الکل را که دقیقاً همان مزه شراب معمولی را می‌دهد، پر رونق کرده است. در واکنش به بحران اقتصادی پیش آمده برای تولید کنندگان شراب در فرانسه، دولت کمک‌های اضطراری را برای آنان در نظر گرفته. با وجود مشکلات، در سال‌های 2022 و 2023 فرانسه با یافتن بازارهای جدید سالانه بیش از 20 میلیارد یورو نوشیدنی الکلی یا غیر الکلی صادر کرده و در سال گذشته بار دیگر به تولید کننده پیشرو شراب در جهان تبدیل شد.
و با این گزارش مصطفی خلجی درباره برگزاری نمایشگاه بین المللی شراب در پاریس و مشکلات متعدد تولید کنندگان این نوشیدنی به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در فرصت باقی مانده اجازه بدید یادآوری کنم که در وبسایت رادیو فردا میتونید مشروح اخبار، تحلیل‌ها و یادداشت‌های تازه رو مطالعه بکنید به نشانی radiofarda.com. radiofarda.com. تکرار میکنم، نشانی وبسایت ما در اینترنت radiofarda.com. براتون لحظات بسیار بسیار خوشی رو آرزو میکنم.